الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز گذشته در اواخر بحث دیدید کلامی داشتیم از یکی از فقهای معاصر که ایشون فرموده بود حاکم اسلامی، حاکم شرع میتواند با حکم خودش ایجاد حق کنه یا ایجاد اولویت بکنه، ایجاد ملکیت بکنه، منتها اگر مصلحت حفظ نظام و اداره امور مردم اقتضا بکنه. بعدم در یک بیان قابل شنیدن فرمود که حکم سه قسمه. حتی این تعابیر از منه ولی تو کلمات ایشون کاملا به دست میاد. ما یک حکم بالجور داریم، حکم بالجور، مثل این که قاضی رشوه ای میگیره، مال کسی رو بدون مبرر به دیگری میده. یک حکم بالحق داریم که عرض کردیم محضر شما منظور ایشون اونجاییست که یه حقی قبلا ثابته و قاضی با قضاوتش اون حق رو احیا میکنه، حکم میکند بالحق ثابت قبل الحکم. مثل این که یه قاضی حکم میکنه که این خانه مال زیده، باید برگردد به زید، برم میگرده. یک حکم بالعدل داریم. خب این مقابله تو کلمات ایشون هست، کمتر دیده شده جایی. اونم جاییست که اصلا خود حق، خود اولویت یا خود ملکیت با همین حکم درست میشه، نه اینکه یک ورایی و ثبوتی قبلا باشه. اگر دقت کرده باشید جاهایی که حاکم شرع یک کسی رو نماینده خودش میکنه، حالا همین رو تحلیل کنیم. مثلا ولی فقیه یک نفر رو به عنوان امیرالحاج یا نماینده خودش در یک استان یا مراجع تقلید در طول تاریخ به افراد مورد اطمینان حق مثلا اخذ وجوهات، دستگردان، مصرف وجوهات، یا در اوقاف عام کسی رو تعیین میکردن به عنوان متولی. ببینید تمام این موارد وقتی که حاکم یا مرجع تقلید حکم میکنه نمیتونیم بگیم حکم بالحق ثابت قبلن. خب قبلن که این آقا حقی نداشت، با همین تفویضی که مجتهد میکنه، حاکم شرع میکنه، تازه آقا ذوالحق میشه. ولذا میتونه مثلا وجوهاتو بگیره، مصرف کنه، به فقرا بده، به ایتام بده، هر کار باید بکنه، خرج حوزه ها کنه. خب ببینید اینا رو یک کسی که نه مجتهده نه حاکم شرعه، اینا رو توسط مجتهد برخوردار شد. پس اینجا ببینید حکم بالحق به معنایی که قبلا ثابت بوده نیست. ایشون اسم اینو گذاشته حکم بالعدل، که حتی عرض کردیم این چون اونجا میگیم بالجور بعد میگیم بالحق، اینو بگیم بالعدل یک کمی لیزه. خوب بود میگفتن الحکم العدل، الحکم العادلانه، که تو عبارت دیده باشید یه جایشون گفته الحکم الحق، نه بالحق صفت و موصوف، نه متعلق و ما یتعلق صفت و موصوف، الحکم الحق. تمام این کاری که مجتهدین میکنن در صورتی که اون طرف واقعا شایسته باشه الحکم الحق، ولو الحکم بالحق نیست. خب ببینید این سخن سنجیده، سنجیده میگم یعنی رو ضابطه، حالا ممکنه ما بعد اشکال بگیریم این معنی سنجیده معلوم باشه. ببینید این سخن سنجیده این مطلب رو ثابت میکنه که حاکم شرع میتواند اولویت هایی ایجاد کنه، میتواند حقوقی رو ایجاد کنه، حتی ممکنه بگیم میتواند ملکیت ایجاد کنه، ملکیت ایجاد کنه. مثلا فرض کنید به یک نفر از وجوهات میده، از زکات میده، از سهم امام میده، بله، بنابراین که بگیم افراد وقتی وجوهات رو میگیرن مالک میشن. البته خب بحث اثباتش هم سخته، ولی حالا یک کس بگه نه وجوهات رو وقتی افراد میگیرن دیگه مالک میشن، ولی زیرا اگر مردنم ورثه‌شونم ولو مورد مصرف نباشه ارث میبره، اینا آثارش. ولی خب اگر گفتیم نه این فقط حق مصرفه، ولی زیرا اگر فوت کردن اگر بعدیها مورد مصرف باشن میتونن مصرف کنن، ولی دیگه به ارث نمیرسه، به ارث نمیرسه. این زندگی ماها یه مقدارش خیلی سخت میشه با این اندیشه، که اندیشه قابل دفاعی هم هست. به هر صورت ببینید این سخن حالا بر اساس همون مبانی گذشته ببینیم چقدر میشه دفاع کرد. ببینید اگر این قائل محترم حرفش اینه که حاکم میتواند ترخیص ایجاد کنه، یک کسی که حق نداشت، اجازه تصرف نداشت، حالا اجازه تصرف پیدا میکنه. خب یک کسی که مثلا میشه امیرالحاج، فقیه، رهبر، ولی فقیه، حاکم او رو امیرالحاج میکنه، خب این ببینید چه اختیاراتی پیدا میکنه. اولا دستور میده به دیگران، خب ایشون تا حالا حق دستور نداشت، اگر دستورش اجرا نکنن مؤاخذه میکنه، اموال مثلا بعثه رو در طرقی که باید مصرف میکنه، از یکی میگیره به یکی میده. خب ببینید تمام اینها با اون حکمی که ولی فقیه داد ایجاد شد. ببینید اگر ما اینها رو یک مجموعه از ترخیص و منع، ترخیص و تحریم حساب کنیم، بگیم این امیرالحاج این ترخیص و تحریم ها رو توسط حاکم شهر و اعمال ولایت حاکم برخوردار شد، خب این حرفیست که دیدید ما قبلا هم زدیم، این لذالکه و چون و قبل به قول ابن مالک، این حرف خوبیه، قابل دفاعست، برهان هم داره، برهانش همون ادله اعمال ولایت. شاید آقایون از همین قبیل حساب کنیم کاری که مراجع میکنن با این که مثلا زکات رو شأن حاکم میدونن، حالا بعضی ها میگن زکات یا سهم امام یا خمس اینا به خصوص مثلا سهم سادات، میگن ملک ساداته. کاری که فقط مجتهد میکنه ملک عمومی رو ملک خاص میکنه، مثلا 100,000 تومان از سهم سادات میده به یه سید مشخص، خب این سید چون فقیر بود در کل مالک این بود، اما به نحو چی؟ به نحو مشا، اینطور بود دیگه. کاری که مجتهد میکنه نه این که غیر مالک رو مالک کنه، معین میکنه، افزاز میکنه، جدا میکنه، یه بخش رو میده به این، یه بخش رو میده به یکی دیگه، تعیین میکنه. ولی بعضی وقتا هست که میدونید اصلا بحث مالک بودن نیست، مثل باب زکات. باب زکات میگن اینها مورد مصرفند، حداقل در اون چند تای آخری قارمین و ابن سبیل و اینا مورد مصرفند. آیه رو ذهنتون هست، این نمس صدقاتو چی؟ للفقراءه والمساکین، چی باید بشه؟ والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب. لام یه دفعه تبدیل به فی میشه، للفقراء فی فل سبیل الله، نمیدونم فل قارمین، که بگیم لام مثلا ملکیت، گرچه همون هم بعضی گفتم اختصاص نه ملکیت، لام ملکیت فی مورد مصرفه، ولذا اونی که در سفر مانده ابن السبیل مالک نیست، ولی تا وقتی ابن السبیله میتونه مصرف بکنه. ببینید در مثل زکات اونم این موارد آخریش فقیه حاکم شرع مالک نکرده کسی رو، فقط اجازه داده که یک ابن السبیل از این مال استفاده کنه. البته اگر من بگیم این هر کسی دیگه هم میتونه این کارو بکنه، خود صاحب زکات هم میتونه بده به ابن السبیل بگه مصرف کن، این دیگه شأن حاکم به ما و حاکم نیست. ولی اگر گفتیم نه از این بیت المال است و یک مالیات اسلامی هست و باید زیر نظر حاکم مصرف بشه، خب افراد خاص نمیتونن این کارو بکنن، میشه از شؤون حاکم. ببینید آقا اینا یه چیزایی است که قابل قبوله، تا حالا هم عرف بوده، علماء سلف عمل کردن، علماء خلف هم عمل میکنند، قاعدش اینه. ولی اگر این قائل محترم نظرش در این سخن اینه که حاکم شهر میتواند دخالت کند در احکام وضعی، یعنی تشریع کنه، شرطی رو اضافه کنه، شرطی رو کم کنه، ولو به عنوان تدبیر نظام. اگر بخوایم در مانه رو پیاده کنیم یه مقدارم ای فاصله نگیریم، بگیم مثلا در بحث ملکیت فکری میتواند ایجاد حق کنه برای صاحب اثر، الحکم و بلعت به قول ایشون، و بگه دیگران این حق رو ندارند. بله، خود نویسنده حق دارد کتاب رو چاپ کنه، بگه من حکم میکنم، ایجاد حق کنه، و اگر دیگری چاپ کرد نمیتواند بفروشد، بفروشد باطل است. اینا دیگه حرفایی بود که دیروز ملاحظه کردیم ما هیچ برهانی برش نداریم، و ظاهرا فقیهی هم به این شک قائل نیست، حتی ولایت مطلقه و حتی اونا هم در حوزه تکالیفه. البته من به این قائل به قول من رو ستم نکنیم، ایشون همون وچه اول رو میخواد بگه، ما برای بحث داریم گسست میدیم، و الا از خود ایشون دیروزم عرض کردم ایشون در جامع الاحکام آیت الله صافی مدظله، ایشون در جامع الاحکام وقتی سوال میکنن که حاکم میتواند در ازدواج در نکاح یه شرطی اضافه کنه، مثلا بگه نکاح ثبت نشده در محضر باطل است، طلاق ثبت نشده در محضر باطل است، ایشون میگه نه خیر، همچون حقی حاکم نداره. خب کسی که اون جواب رو میده اینجا هم طبیعتا نظرش به همون توجیه اوله. من دیگه بحث رو یواش یواش جمع کنم با دو نکته. نکته اول، ببینید اگر ملاحظه کردید در این 3-4 نشست اخیر ما چیزی که برای حاکم گفتیم قابل دفاعست، همان ورود در تکلیفه، یعنی ترخیص کند یا منع کند، دیدید که. ولی میگفتیم حوزه وضع چیزی رو شرط کنه، چیزی رو مانع قرار بده، نه. ببینید ممکنه از این صحبت‌های من اینجوری برداشت کنید که حاکم شرط در تکالیف میتواند، در احکام وضعی نمیتواند. ببینید خیلی رو این کلمه من اصرار ندارم. مثلا همینجا اگر بگیم حاکم یک اولویت ایجاد میکنه، وقتی که خمسی رو میده به یک سید محترم، یا مثلا سهم امام رو میده به یک روحانی فاضل، خب بگید ملکیت ایجاد میکنه. بعضی از مراجع ما بودن که سهم امام رو ملک میدونستن، ولذا میگفتن که وقتی هم به کس دیگه میدیم ملک اوست. داشتیم از بزرگان ما تا الان، چون رو افواه و شنیدنی هاست نام نمیارم، سند موثقی ندارم که بخوام نام ببرم، ولی خب خیلی معروفه. ببینید خب طبق این مبنا اگر کسی باشه، معتقد باشه وقتی یک مجتهد پولی رو به یک طلبه میده، شهریه میده، داره ایجاد ملکیت میکنه. ملکیت هم که آقایون میگن حکم چیه؟ وضعیه. ببینید ما این رو خیلی اصرار نداریم، گرچه خود ما همینا رو تحلیل میکنیم به حکم تکلیفی، یعنی برش میگردونیم به جواز تصرف. ولی این رو دوستان توجه داشته باشید که ما این که میگفتیم حاکم نمیتونه حکم وضعی جعل کنه، لذا هی هم مثال میزدم، یعنی بیاد در ماهیات مخترع شرعی تصرف کنه، از اجزاء نماز کم کنه، به شرایط حج اضافه کنه، به موانع وضو از موانع وضو کم کنه، به موانع تیمم اضافه کنه. این حرفا نیست. و میتونیم بگیم اتفاق فقهان بر اینه، اینه بیشترها. و الا حالا اگر شما اون اولویت دادنی که فقیه اولویت میده یا ملکیت میده اونا رو تعبیر کنید به حکم وضعی، اشکال نداره. ما مخالف اونها برای فقیه نیستیم. و خب میدونید روی فقهان در طول تاریخ همین بوده، وجوهات رو میگرفتن پخش میکردن، برای اوقاف متولی قرار میدادن، اصطلاحا میگفتن امور حسبیه، یعنی اموری که شارع مقدس به ترک اونها راضی نیست، متولی خاصی هم نداره، فقیه باید وارد بشه. حتی در شستن مرده و دفن مرده وقتی که حاکم شرع یه نفر رو مشخص کنه، ولی کنه، و یه نوع اختیار داره میده دیگه. حالا شما اینو بگو حکم وضعی، ما مخالف این نیستیم. یعنی میخوام عرض کنم از عرائض ما اینجوری برداشت نکنید که حکم تکلیفی جائز، حکم وضعی ممنوع. اگر شما این احکام وضعی مثل اولویت، مثل ملکیت رو برنگردونید به تکلیف، ما مخالف اینام نیستیم که فقیه این حق رو داره. اونی که خط قرمز اندیشه ماست و عرض میکنم همه فقها، این است که کسی بگه فقیه میتواند در ماهیات و مختلط شرعیه، چه عبادیان چه معاملیان، کم و زیاد کنه. خب خیلی طولانی شد ولی بحث ما تمام شد. ببینید از این شاید 6-7 جلسه، 8 جلسه که راجع به ولایت حاکم بحث کردیم، سوال یعنی برگردیم به پرسش اول، آیا حاکم شهر میتواند به تثبیت مالکیت فکری دست بزند یا نه؟ جواب آره یا نه؟ جواب اینه که نه، جواب نه. یعنی اگر به این معنای معروف ها، ببینید، به این معنایی که آقایون در امروز، آقایون وقتی میگن مالکیت فکری مثل مالکیت مادی، یعنی بدون اذن من نشود تکثیر کرد، نشود چاپ کرد، اگر تکثیر کرد مالک نیست، اگر معامله بشه باطله تا آخر دیگه. آقا یک همچون مالکیتی سر از تصرف در همون خط قرمز، تصرف در چی در میاره؟ تصرف در یک نهاد معاملی. یعنی حاکم بگه معامله غیر صاحب اثر رو من باطل میدانم و شرط است که خود صاحب اثر مثلا اثرشو بفروشد. همینجا شما باطل میدانید، یعنی منع حکومتی میکنید، جلوگیری میکنید، ممکنه طرف رو زندان کنید، این حق رو داره حاکم، اما اعلان بطلان کنه، بگه سمن منتقل نشده، چنین حقی نیست. ولی آقایونی که مالکیت فکری دنبالش هستن یه همچون چیزیه. ما هم روز اول که مطرح کردیم صرف این که مجازات قرار بده و مجازات برداره که نبود، بله، مالکیت فکری به همون معنای جای دیگه، مالکیت مادی به همون معنا، خب این ثابت نیست، این ثابت نیست. بله همین که عرض کردم یه حدی از قبض و بست، یه حدی از قبض و بست، یعنی جلوگیری کنه. دقیقا آقای مثل باب احتکار ها، باب احتکار حاکم میتونه مال محتکر رو بگه من مالکیتش رو باطل کردم. ببینید، مالکیتش رو باطل کردم، یا جواز فروش رو با همه آثارشان دادم به فلانی، فلانی بفروشه، پولش رو هم برداره، نقل و انتقال به او بشه. حاکم نمیتونه چنین کاری بکنه، ولی حاکم میتونه مجبور کنه این رو بفروش، یا بفروشد پولشو بهش بده. ببینید، نمایندگی از خودش بکنه در فروش، اما این که مالک بشه، ملکو جا به جا بکنه، یا بگه اگر کسی از محتکر خرید مالش نمیشه. چی میکنید؟ ممکنه بگه اگر کسی گران خرید از محتکر من زندانش میکنم، برای نظم عمومی، برای که ادب بشه. ولی نمیتونه بگه اگر خرید مالک نمیشه، جعل کنه در کنار شاره. چنین اطلاقی ما از نطاق ادله ولی فقیه در نمیاریم. این آقا ولایت تشریعی میخواد و ما این نوع ولایت رو در حق حضرات معصومین هم تأمل داریم و آقایون تأمل دارن، تا چه رسد به مثل فقیه غیر معصوم، غیر امام. غیر امام حتی معصوم هم فایده نداره، چون ممکنه یه فقیه معصوم باشه یا حداقل در یه مقطعی از عمرش معصوم باشه. بحث امام غیر از معصومه، اینو اشتباه نکنید. به هر حال ببینید، به نظر میرسد ما از این طریق نمیتونیم استفاده کنیم، ولی بهتون بگم، چون اجازه بدید، آیا ما کلن با این وضعیت، چون امسال دیدید که ما تا الان یه دو سه جلسه بحث عقل رو مطرح کردیم، که اوائل شروع دو سه جلسه اول، از اینکه خیلی هم سوال میکنن، معلومه خیلی دوستان نبودن اون روزها و که نپذیرفتیم، ما درک عقل رو اینجا قبول نکردیم. دوم از طریق اسناد شرعی بود. یادتون میاد حدیث من سبق و قاعده من سبق و اینها نپذیرفتیم و نهاد ولایت فقیه بود نپذیرفتیم، ولی سال گذشته ما قبول کردیم ها. از طریق چی؟ بنای عقلا. حالا چون خیلی فاصله شده وقتی هم نمیبره، من در شاید دو سه جلسه آینده در حد چند دقیقه اونو مجددا یادی ازش میکنیم. ما عرض کنم بستن این اسناد به روی تثبیت مالکیت فکری معناش این نیست که ما اندیشمون نفیه. و اما نوبتم باشه آقایون، انصافم که باشه، باید بریم سراغ اسناد بگید آقا مخالفین. ما در جهان میدونید یه عده داریم که مخالف مالکیت فکری هم. متاسفانه چون مسائل در کشور ما معمولا همراه با داوریه، گوش میکنید نقل خبرها اینجور القا شده تو مراکز علمی دانشگاهی ما که اصلا اینو دیگه دنیا پذیرفته، این خبرها نیست، این خبرها نیست که برید مطالعه کنید ببینید بحث حقوقی چقدر پشت صحنه. بله البته میپذیریم که اندیشه اکثر بر قبوله، حتی قوانین موضوعی هی رفته به طرف قبول، اما مخالفین جدی داره. در فقه هم که دیگه روشنه، بزرگانی مثل مرحوم امام آقای خویی، بعضی از شاگردان اینها، ملاحظه کردید اون روز که آرا رو میخوندین سال گذشته، اینا مخالفن. خب وقتی این طوره آقا، باید ببینیم این بزرگان و اون جهانیان چه اندیش چه دلیلی دارن. شما چیزی داشته دارم؟ یعنی حاکم تخریب کنه؟ بله میتونه از بین ببره، ولی زمان داره، حکم وضعی داره، نمیتونه مالکیت رو از بین ببره، ولی میتونه خراب کنه. یه خانه مرکز فساده، مسجد ضراره، میتونه خانه رو خراب کنه ولی ضامن. شما
که الان وارد میشه پادشاه و دولت مصادره میکنه، برمی داره برای خودش، این الان از چه باقیه؟ نفی ملکیت نمیکنه.
کالاهای قاچاق رو چیکار میکنه؟
میگیره نیروی انتظامی و به نفع دولت مصادره میشه.
اگر سوال خوبی است دقت بفرمایید، میگن کالایی که دولت مصادره میکنه و از بین میبره یا میبخشه، اگر غیر ارزش نداره، مثلا هروئین هست یا مسکرات الکل، مسکر نه حالا الکل، یا مثلا بگیم سیگاره، بنابراین که بگیم سیگار غیر ماله، چون ممکنه بگن آقا سیگار میشه یه جای دیگه استفاده کرد. بله خب اینا رو میتونه از بین ببره، مالکیت هم نداره. ولی اگر جنسی باشه که ارزش داره، ارزش داره، حالا ممکنه در اون جهت مثلا تریاک برای کشیدن ارزش نداره ولی برای داروسازی ارزش داره، اینا رو در صورتی که مالک مسلمان باشه، محترم باشه، نمیتونه از بین ببره ملکش بکنه، میتونه مال رو مصادره کنه، ضامنم هست، ولو میتونه طرف رو مجازات کنه. زندانش کنه، چرا قاچاق کردی، چرا آوردی، از بینم ببره جنس رو، جنس رو مصادره کنه ولی ضامنه. حال دولت چه کار میکنه؟ قاعدتا حواسش جمعه. اجازه بدید آقا، شما یه نوار موسیقی مثلا از ماشین یه نفر میگیرید، خب یه نوار کاست هست، این صداشو پاک کنید، نوار رو باید برگردونید، چون صدا هیئت حرامه، اما خود نوار که یک طرف هم مسلمان باشه نمیشه نوار از بین بود پول. حالا میگید آقا وقتی این حرفا نیست، این بسیار خوب، به اندازه پولش ضامنی دیگه، زونش ضامنه. حالا ریختن یه جا شرابه توی شیشه های ارزشمندیه، شرابش بی ارزشه، اما شیشه هاش مرحوم علامه داره خمر محترم، تازه من حال دارم رو شیشه میگم احتیاط میکنم، خود خمرش اگه صلاحیت داره سرکه بشه. حال ما که تخصص نداریم یه چیزایی شنیدیم، حالا دفت میگن نه اصلا به درد هیچ کوفته نمیخوره. حالا اگه فرض کنید صلاحیت داره سرکه بشه، علامه میگه خمر محترم به خاطر همین، یعنی خمری که صلاحیت داره، بلیزا گفتن زامنه دیگه. اولا طرف محترم بود یا میدونم بنی اسرائیل توشون همه رقم بود، بت پرست بود، غیر بت پرست بود، سامری بود. این مال مال کی بود؟ این مال مال محترم المال بود یا مال غیر محترم بود؟ این یکی یکی هم خب قرآن بعد اگر بگه ثم لنحکم علیه بالزمان، اصلا کل آیه از هم میپاشه، اما این پشت پرده هست. ممکنه لننصفنه چی بود؟ لنحرقنه، بخونید آیه رو، اون نصفا، اما یواشکی ثم نحکم علیه بالزمان. قرآن که اطلاق نداره که حال بحث زمان رو بخواد مطرح کنه، چه اشکال داره؟ هیئت رو، چون هیئت از بین میره ولی ماده میمونه، ولذا اگر مثلا آلت موسیقیه شما هیئت رو شکوندید، چوبش رو بندید بره خودتون یا میدید به صاحب فرق چی میگه اینجا؟ فرق نمی کنه، همش همینه، یک تکثیر مثال میکنید. شما امواج زلال یک کتابیه، شما میتونید مطالبش از بین ببرید ولی اگر کاغذش ارزش داره، کاغذ باید برگردونید. و اگر اینجور حرکت کردیم وقت میتونیم برای دنیا حرف برای زدن داشته باشیم. گوش میکنید، اینم هست دوستان، این دقتهای اسلام رو یه دفعه حمله بر وسوسه نکنیم. اگر اینجور حرکت کنیم حرف برای دنیا داریم، الگو بدیم به دنیا، دنیا رو هم ذلیل کنیم. یعنی بگیم اسلام میگه اگر حتی رفته در یه خانه شراب بود، شرابی که نجس حرامه، شراب رو دور بریزید ولی شیشهش رو بشویدید. شراب رو اگه قابل سرکه شدنه سرکش کنید بشویدید، ماده منکر رو از بین ببرید، نهی از منکر. اما حریم انسان‌ها باید محفوظ بماند. حالا آدم شرابخاریست ولی از شرابخارو قسمان، قسمی که محترم المال است، قسمی که محترم المال نیست. اگر محترم المال تو چارچوب خودتون گفتید محترمه، خب باید برگردونید بهش، باید برگرد. اون وقت حرف برای زدن هست، برای دنیا داری. بگذرم، اون دیگه بستگی داره به توسعه حق حاکم در تعزیز دیگه. به نظر ما مانعی نداره، منتها دیار خودتون اهل بحقید میدونید بحثای پشت پردش خیلیه، که آیا تعزیز به شکل غیر شلاق زدن حاکم میتونه یا نه. به نظر قاصر ما میاد هیچ مشکل نداره، عدله تعزیز هم میگیره، اما خب هستن بعضی از افراد محترم و نظرم که معتقدن تعزیز فقط با در همون قالب کهنش باشه.
تعزیز
این وجوب اطاعت داره، اما عصیان الله حساب میشه یا نه فقه و مصلحت رو ببینید. اینجا دیگه بعضی عدله داریم، نه اون عصیان الله حساب نمیشه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، خیلی طول بحث، من معمولا اینکه دو اشکال بیشتر جواب نمیدم و امروزم رها کردیم بحث رو. من مایل بودم برای شنبه این یعنی اسناد مخالفین رو امروز مطرح کنیم، شما برای زخمی کردنش فکر کنید که حالا این اسناد مخالفین چه زخمی میشه زد که رشد بکنه. حالا اشکال نداره، نوشته رو دارید آقایون، شما حتما این یک صفحه که در پیش دارید پیش مطالعه کنید، اینا اسناد مخالفینه. اولا روش تأمل کنید که چی میخوان بگن، چجور میخوان استفاده کنن و خود شما چی دارید. ضمناً اگر از مخالفین سند اضافه بر اینا دیدید، ما رو هم در جریان بگذارید. ممکنه شما در تتبعتون به یه دلیلی بر بخورید که ما نتونستیم پیدا کنیم، به هر حال با هم کمک کنیم انشاءالله بحث خوبی بشه.
آیا نحوه برخورد با مثلا کلام